ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه تغییر برنامه پوتین در نشست گروه 20 را رد کرد. خبرگزاری فارس از 3 موشک ایرانی به عنوان نامزدهای نابودی اسرائیل نام برد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا سرزده وارد عراق شد. یک مقام روس به خبرگزاری فرانسه گفت که ولادیمیر پوتین به دلیل اینکه از سوی غرب به دلیل اوکراین تحت فشار قرار گرفته، قصد دارد نشست گروه 20 در استرالیا را زودتر ترک کند. این منبع که از اعضای هیئت روس در بریزبین استرالیا است و نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت که برنامه دومین روز حضور آقای پوتین تغییر خواهد کرد و او زودتر این نشست را ترک می‌کند. با این حال، دیمیتری پسکوف سخنگوی آقای پوتین این خبر را تکذیب کرده و گفته است رئیس جمهوری روسیه زمانی استرالیا را ترک خواهد کرد که همه کارها انجام شده باشد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین در حاشیه این نشست در استرالیا با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی آقای پوتین گفته است که بحران اوکراین تنها موضوعی بود که در دیدار او با نخست وزیر بریتانیا درباره آن صحبت شد. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای فرانسوی خود نیز از او خواست خطرها و عواقب منفی در روابط دو کشور را کاهش دهد. خبرگزاری فارس از 3 نوع موشک ایرانی شهاب، قدر و سجیل به عنوان نامزدهای اصلی نابودی اسرائیل نام برد و از ساخت سیلوهای زیرزمینی برای پرتاب موشک‌های بالستیک در نقاط مختلف ایران خبر داد. خبرگزاری فارس این موشک‌ها را اسرائیل زن نامیده است. انتشار گزارش‌هایی از توان موشکی ایران در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از 10 روز به ضرب الاجل توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 باقی مانده است. جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به صورت سرزده به عراق سفر کرد. این نخستین دیدار آقای دمسی از عراق از زمان آغاز کمپین به رهبری آمریکا برای حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در این کشور است. جنرال دمسی به خبرگزاری رویترز گفت که به عراق سفر کرده تا ببیند مشارکت آمریکا در این ائتلاف چگونه پیش می‌رود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در ادامه سفرش به پاکستان روز شنبه با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. نواز شریف بعد از این دیدار گفت پاکستان و افغانستان توافق کردند که با گسترش تجارت و سرمایه گذاری شراکت اقتصادی قدرتمندی را شکل دهند. به گزارش رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد، رئیس جمهوری افغانستان همچنین روز جمعه با همتای پاکستانی خود دیدار کرد و در این دیدار رؤسای جمهور دو کشور درباره بهبود روابط و تأمین صلح و ثبات در منطقه گفتگو کردند. و به گفته سخنگوی جبهه ایستادگی، 8 گروه سیاسی اصولگرا در ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور از فخرالدین دانش آشتیانی گزینه پیشنهادی او برای وزارت علوم انتقاد کردند. این تشکل‌های سیاسی رئیس جمهوری ایران را متهم کردند که با معرفی فخرالدین دانش آشتیانی برای تصدی وزارت علوم در پی به گفته آنها ایجاد چالش بین مجلس و دولت است. این در حالی است که آقای دانش آشتیانی روز جمعه به ایسنا گفت به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد. با هم گوش میکنیم.
بوی حقوق بشری
میشه، یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بررسی خبر سفر دو گزارشگر حقوق بشری به ایران، خبری که معاون فرهنگی قوه قضاییه هفته پیش آن را اعلام کرد. هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در نمایشگاه مطبوعات از سفر دو گزارشگر حقوق بشری به ایران در سال آینده میلادی خبر داد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از حدود یک دهه پیش به هیچ یک از گزارشگران موضوعی حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه سفر به ایران را ندادند. حسن نایب هاشم مدیر سازمان حقوق بشری زودوینگ در وین در این باره می‌گوید:
مسئله دعوت از گزارشگرهای ویژه 9 ساله که ادامه داره. آخرین دیداری که صورت گرفته توسط گزارشگرهای ویژه موضوعی در سال 2005 بوده. در حال حاضر حدود 10 گزارشگر ویژه خواستار دیدار از ایران شدن. دیدار کمیسر عالی حقوق بشر در حال حاضر بازه. قبلا خانم پیلای نتونسته بودن از ایران دیدار بکنن. آقای احمد شهید که تا حالا 4 بار تقاضا کردن که از ایران دیدار بکنن، اونو احتمال پذیرششون خیلی کم هست. در این حال گزارشگر ویژه موضوعی مربوط به اعدام‌های خودسرانه احتمالش کم هست. گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقاید که بارها تقاضا کرد احتمال دعوت از اون کم هست. به هر حال قطعاً اگر که گزارشگرهای ویژه موضوعی بتوانند از ایران دیدار بکنند تأثیر مثبت خواهد داشت.
معاون فرهنگی قوه قضاییه قوانین مربوط به همجنسگرایان و اعدام را از عمده‌ترین دلایل اختلاف غرب با ایران بر سر مسائل حقوق بشری عنوان کرده. مقام‌های ایران پیشتر هم علت اختلاف غرب با ایران بر سر مسائل حقوق بشری را اجرای احکام و قوانین اسلامی عنوان کرده بودند، موضوعی که احمد شهید آن را رد می‌کند.
من فکر نمی‌کنم که این تصویر درستی از واقعیت موجود باشه. مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق می‌افته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمی‌شه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران می‌خواد برخی از موارد رو بر خلاف قوانین بین‌المللی اجرا کنه و می‌گوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه. اسلام این فکت ایز ریلیجن دات ایز کوایت فرندلی تو
هیومن رایتس پرکتیسز. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی را به اخلال در امنیت ایران متهم کرد و گفت وضعیت پرونده او تا 1 ماه دیگر مشخص می شود. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به همراه همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی روز 31 تیر ماه در تهران بازداشت شد. یگانه صالحی اوایل مهر ماه با قرار وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان همچنان در بازداشت به سر می‌برد. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه با پایان مدت محکومیتش از زندان آزاد شد. او 31 خرداد ماه گذشته برای اجرای حکم 6 ماه زندانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. ریحانه طباطبایی پرونده دیگری نیز در دادسرای اوین دارد که مفتوح است. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران هم‌اکنون با دست کم 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر نسبت به احضارهای اخیر و اتهامهای جدید نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، ابراز نگرانی کرده. نرگس محمدی روز 17 آبان ماه برای چندمین بار پس از آزادیش احضار و بازجویی شد. او با اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی روبروست.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته به بازداشت، احضار و بازجویی فعالان حقوق بشر خاتمه دهند. از خود نرگس محمدی درباره علت احضارهای اخیرش بیشتر بشنویم.
من 18 اسفند که ملاقات با خانم اشرف داشتم، 24 اسفند این پرونده که نهادهای امنیتی علیه من باز شده و بعد در اردیبهشت سال 93 سیر قضایی اون شروع شد و بعد از اون من بازجویی‌هایی داشتم که عمری اونها میگن سرقتش ملاقات با خانم اشرف بود، ولی بعد فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت من در سایر نهادهای مدنی و هر گونه فعالیت مدنی که من انجام دادم توی این پرونده به مرور زمان مطرح میشه و بر من احضاریه میفرستن و در رابطه با اونها بازجویی میشن.
مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی که سه هفته پیش در تهران بازداشت شد همچنان در بازداشت است و اتهامش هم تاکنون اعلام نشده. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع سیام تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. با گذشت 1.5 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان قزلحصار کرج نگهداری می شود. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. گزارش‌ها حاکی است قنچه قوامی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده. این شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی در خرداد ماه گذشته زمانی که برای تماشای مسابقه والیبال رفته بود در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت و سپس آزاد شد، اما چند روز بعد در روز 9 تیر ماه مجدداً بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد که به گفته وکیل مدافعش این حکم هنوز به او ابلاغ نشده. محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه که از حدود 3.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، از حدود 3 هفته پیش در اعتراض به شرایطش دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی، تحصیل مال نامشروع و تماس با زنان نامحرم به 5 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 900 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده و پرونده مفتوح دیگری هم دارد. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه در مالزی و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اعتصاب قضای اخیر ایشون از اول محرم هست که مصادف میشه با 1 شنبه 4 آبان ماه که ایشون دست به اعتصاب قضای خوش زدن. علت اعتصاب قضای ایشون اعتراض به باز بودن پرونده افساد فلعرض ایشون هست و همچنین تمدید قرار بازداشت موقت ایشون که 2 ماه صادر شده در 6 ماه گذشته. البته یه دلیل دیگه هم داشته اعتصاب قضاشون که در واقع عدم انتقال به بند عمومی بوده.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش به دلیل ناراحتی ریه نیاز دارد در خارج از زندان درمان شود. مصطفی دانشجو که از 3 سال پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم شده. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
سابقه قبلی که ایشون داشتن از نظر آسم و آریتمی قلبی و مشکل ریویشون، با برودت هوا متاسفانه ایشون ریهشون عفونت کرده که طی این 2 هفته گذشته هم خانوادهشون چندین بار پیگیر وضعیتشون بودن که ایشون رو منتقل کنن حتما به بیمارستان و تحت نظر باشن، که خب چند روز گذشته ایشون رو چند ساعت به بیمارستان قلب تهران منتقل کردن ولی بدون اینکه کار خاصی واسهشون انجام بشه مجددا ایشون رو برگردوندن به زندان و به همین دلیل خب خانوادهشون هم اعلام کردن که اگه مشکل برای دانشجو پیش بیاد مسئولین قضایی و مسئولین وزارت اطلاعات باید پاسخگو باشن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
اینجا رادیو فرداست.